شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی میشنوید. در خصوص فروش اینترنتی دارو داریم با دوستانمون در استودیو صحبت میکنیم.
اگر دقت بکنیم، کلید واژه مشترک همه این در واقع افرادی که در گزارش صحبت کردن، فروش اینترنتی دارو هست. در واقع این کلید واژه داره سمت و سو میده فعالیت پلتفرم ها رو به این سمت که دارن یک کار غیرقانونی انجام میدن. مستندشون هم همین بنده به ماده 6 هست و بعد در نتیجه میگن چون ما داریم از یک کار غیرقانونی جلوگیری میکنیم، به همین خاطر کاری که ما داریم انجام میدیم کار درست و منطقی هست. خب در حالی که اساسا ماهیت فعالیت پلتفرم های فعال، سکوهای فعال، فروش اینترنتی دارو نیست. الان شما نگاه بکنید، آن چیزی که در سکوها اتفاق میفته، لحظه ای که بیمار مراجعه میکنه به پزشک، نسخه براش تجویز میشه، نسخه از طریق پلتفرم به داروخونه ارائه میشه، داروخونه دارو رو پکیج میکنه و میده به امور لوجستیک و در واقع کسی که میاد دارو رو حمل میکنه. تا لحظه ای که دارو پکیج میشه چه نقشی رو پلتفرم داره؟ هیچ نقشی رو پلتفرم نداره و اساسا فروش اینترنتی داروی اتفاق نمیفته که ما بخوایم بگیم این امر یک امر غیر قانونی هست. از طرف دیگه قانون تجارت الکترونیک یه ماده 60 داره که در اون ماده 60 اومده وزارت بهداشت رو مکلف کرده که شما مکلف هستید در مورد پردازش، ذخیره سازی و توزیع داده های مربوط به سوابق بهداشتی و درمانی آیین‌نامه رو به تصویب برسونید. و در ماده 79 اومده گفته که وزارت بهداشت شما باید با همراهی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی این کارو انجام بدید. من باید این خبر رو به شما بدم که 17 دی ماه امسال 20مین سال از این قانون میگذره و هنوز این آیین‌نامه تصویب نشده.
دکتر، سوالی که برای خود من پیش اومد اینه که اصلا الزام این که ما بخوام فروش اینترنتی دارو داشته باشیم چیه؟ یعنی چه مشکلی رو میخواد حل بکنه که اینقدر هزینه بر ما نذاره؟
من اگه اجازه بدین قبلش یه توضیح به فرمایشات آقای دکتر اضافه کنم. ببینید آقای دکتر، 30% قصه رو میگن، 70% چه نمیگن. ببینید واقعیتی که الان وجود داره، شما الان به پلتفرم ها رجوع میکنید، درخواست دارو رو میکنید، دارو از جایی که مشخص نیست با قیمت غیر مصوب. ببینید ما توی دارو تو سطح کشور از تهران، بهترین منطقش منطقه یک، تا دور افتاده ترین نقطه مرزمون جلفا، چه میدونم خاش، بوشه، وقتی رجوع میکنید دارو قیمت فیکسی داره و مسئولیت تحویلش هم باید مشخص باشه و دیتایی که ایجاد میشه هم باید سیف شه. پلتفرم هایی که الان وارد این قصه شدن و آقای دکتر میگن این قسمتشو میگن این قسمتشو نمیگن، اولا این اصول قیمت گذاری رعایت نمیکنه، ثانیا این که این نیاز وجود داره رو من یه جور دیگه دش نگاه میکنم. مردم من دوست دارن ارز آزاد به مقداری که دوست دارن خرید کنن، نرن کنار خیابون از یک دلال غیر مجاز ارزشون رو بخرن. فکر میکنم این خطرش خیلی کمتر از عرضه دارو به این شکل باشه. چرا پلتفرم ها وارد نمیشن؟ چرا دولت حمایت نمیکنه؟ چرا این حق به رسمیت شناخته نمیشه؟ عرض میکنم چرا؟ به خاطر اینکه میفهمیم عرض محدودیت داره، به خاطر اینکه متوجه هستیم این برای کشور ما خطرناکه. ببینید همین عرض دولتی میاد تبدیل میشه طی پروسه به دارو، قراره به بیمار برسه، قرار نیست همه بتونن تهیه کنن، قرار نیست ما هر کدومون هر داروی رو هر وقت که خواستیم تهیه کنیم. ببینید این که فرایند عرض بره، پلتفرم ها میخوان اینو جلوش رو بگیرن. اتفاقی که الان افتاده اینه. تو حوزه مسئولیتی آقای دکتر به قانون اشاره میکنن، الان یک داروخانه به صورت غیر مجاز با پلتفرم داره همکاری میکنه، یا اصلا یک فردی داره با پلتفرم همکاری میکنه، داروی قاچاق رو میاد میده تو بحث پلتفرم بره برسونه به دست یک بیمار. دارو تو مسیر جا به جا میشه، تو مسیر خوب نگهداری نمیشه، پیک خدای نکرده چیزی رو کم و زیاد میکنه، مسئولیتش بوده کیه؟ ما در این مورد هیچ قانونی نداریم، هیچ آیین نامه ای نداریم. و خب
بفهم
و خب ببینید این نقطه ایست که جان مردم رو داره به خطر میندازه. مردم ما شاید خیلی چیزای دیگر هم دوست داشته باشن که داشته باشن، نیازش تو جان مردم ما شاید دوست داشته باشن اسلحه داشته باشن. آیا ما این حق رو به مردم میدیم که هر تعدادی خواستن اسلحه داشته باشن؟ مسلمه که نه، امنیت جامعه به خطر میفته. دارو جز رگولترین، جز تحت نظرترین فاکتورها تو همه دنیاست. یعنی به همون میزنه که روی سلاح نظارت هست، روی دارو هم نظارت هست. به همون میزنه که روی ارز نظارت هست، روی دارو هم نظارت هست. اینکه این قصه رو انقدر آسون بگیریمش، ببخشید، به خاطر نداشتن نگرش کافی به این حوزه است. و خطرات بعدیشو در نظر نمیگیریم. ببینید شما اگه این حرفو میزنید، اعتیاد یک فرزند رو توی خونه در نظر بگیرید، سخت جنین یک بچه رو در نظر بگیرید. اینا الان داره به روز اتفاق میفته. اتفاقا یکی از گلگی‌های من به عنوان عضو هیئت علمی، عضوی از این جامعه، از مدعی العمومه، این فاکتوری است که الان بهداشت جامعه رو به خطر انداخته، برای همه مردم جامعه داره خطر ایجاد میکنه. خوب مدعی العموم وارد چه قوه قضاییه وارد چه و جلوشو بگیره. اما پاسخ سوال شما در این حوزه اینکه چرا آی تی باید وارد شه، ببینید بهره وری باید افزایش پیدا کنه. من خیلی دوست دارم بتونم دیتای متمرکزی داشته باشم در حوزه تولید دارو، در حوزه برنامه‌ریزی تولید دارو برای کشور، برنامه‌ریزی صحیح‌تری وجود داشته باشه.
داریم که داریم آقای دکتر، سازمان غذا و دارو
متاسفانه ببینید عرض کردم ما نقص داریم در این موارد. از خود دوستان سازمان غذا و دارو اگه زحمت بکشین دعوت کنین سوال بفرمایید، تک تک این برنامه‌ها نقص‌های زیادی داره و اتفاقا دوستای حوزه آی تی ما تو این موارد خیلی میتونن کمک کنن. ما الان یه نگرانی بسیار بسیار بزرگمون این هست که در حوزه‌ای که کاملا تحت کنترل تر بوده، ببینید شرکت‌های تولید کننده دارو محدودن، تعدادشون زیاد نیست، 500 تا هم نیستن، وارد کننده هامون تولید کننده های مواد اولیه‌مون جامعه بزرگی نیستن، این جامعه کوچیک و تعداد داروخونه هامون هم خیلی زیاد نیستن. این جامعه قرار بوده یه مجموعه دیتای متمرکزی توی قالب طرح تیتک، تو قالب نسخ الکترونیک برای کشور ایجاد کنه. آیا این الان با راندمان نمیگم 100%، با راندمان رضایتی بالای 80% ایجاد شده؟
آیا با فروش دارو آقای دکتر این راندمان ایجاد میشه؟
به شدت بدتر خواهد شد. چرا بدتر خواهد شد؟ ببینید شما دارید یک واسطه رو اضافه میکنید، این واسطه هزینه ایجاد خواهد کرد، بعد واسطه ای هم هست که استحقاق سنجی نمی کنه. ببینید این نکته که میگن از داروخانه یا از یه فرد دیگه بگیره ببره تحویل بده، این نکته بسیار خطرناکیه. ببینید وقتی قانونش نوشته نشده،
فلسفه وجودیش پس چی شد بالاخره؟
فلسفه وجودیش ببینید این که این بحث به راه بیفته ممکنه عرض کرده دسترسی برای بیمار خاص ممکنه بهتر بشه، منتها این راه های بهتری هم داره، راه های کم خطرتری هم داره،
کم هزینه تری هم داره.
ببین نکته همینه. ببین ما میگیم شما تو این حوزه با متخصص حوزه مشورت نکردید، از صاحب مجوز الان خدای دکتر گفتن در حوزه بهداشت درمان قانونگذار اختیارات به وزارت بهداشت داده، وزارت بهداشت میگه من در چارچوب اختیاراتم به پلتفرم ها مجوز ندادم. درست میگن، پلتفرم ها رفتن از حوزه وزارت اقتصاد، از حوزه اتحادیه خودشون مجوز گرفتن. ولی من یه سوال دارم، اگه الان وزیر بهداشت من بیاد بگه گمرکات کشور روی مواد اولیه دارویی مصوبه بنویسه، حق گمرک نگیرن، بانک مرکزی بیاد برای صنعت دارو، برای داروخانه ها وام هایی با بهره پایین بده، از مالیات معاف کنه، آیا وزارت اقتصاد نمیگه این حوزه حوزه منه؟ آیا شورای رقابت بحث مقررات زدایی این نکاتو میپذیره؟ مسلمه که نه، منطقی هم نیست. ببینید اون قسمت کاملا ما میفهمیم منطق چی رو میگه، ولی اینجا نمیدونم چرا میخوایم فراموش کنیم. این نکات یادمون باشه. من خواهشی که دارم، ببینید ورود آیتی، ورود تکنولوژی باید به نفع مردم باشه. این نفع میتونه حفظ زندگی باشه، میتونه سطح رفاه باشه. من حسام اینه که این حوزه با هدف افزایش رفاه جامعه میخواستن وارد بشن، ولی اگه افزایش رفاه ریسک افزایش قیمت، کاهش دسترسی، کاهش کمبود، ایجاد کمبودهای داروی، القای مصرف و سوداگری اگه تقویت کنه، آیا ما میتونیم اینو گسترشش بدیم؟ میگید راه داره کنترلش، منم معتقدم راه داره. یعنی میشه با قانونگذاری مناسب، با دیدن شرایط مناسب اینو ایجاد کرد. آقای دکتر خوب اشاره کردن، مهلت 4 ماهه دادن، مهلت 2 ماهه دادن، مهلت 1 ماهه دادن که این کارا صورت بگیره. ببینید حوزه‌ای که با جان مردم سر و کار داره با یه مهلت 17 18 ماهه آیا قابل انجامه؟ و آیا مشاورین حقوقی که در سازمان قضا دارو بودن تو این حوزه مشاوره کافی رو دادن؟ ریگذاری ها به شکل مناسبی صورت گرفته؟ من فکر میکنم که نه. من فکر میگم این همه عجله برای چیست؟ ما الان توی کشورمون تو شهر تهران به ازای هر 4000 نفر یه واحد داروخانه داریم. من فکر نمیکنم مردم وقتی از خونهشون خارج میشن یه سری به چپ و راست بگردونن داروخانه نبینن. یعنی ما مشکل دسترسی نداریم. حالا این میتونه بهترم بشه؟ بله میتونه بهتر بشه، ولی قبلش قانونگذاری، دیدن حقوق مردم، افزودن یک واسطه جدید به این دسترسی هزینه ها رو افزایش میده. من فکر میکنم در دراز مدت حتی دسترسی رو کاهش میده.
خیلی ممنونم. خب بحث خیلی خوبی شد. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که زیر ساختا باید خیلی دقیق شناسایی بشه، نظارت حتما انجام بشه و در نهایت تازه به این نتیجه برسیم که آیا اصلا خلأی وجود داره، یعنی آیا واقعا ما الان که نیازهای دغدغه‌های دارویی کشورمون فروش اینترنتی هست یا نه، که من هنوز خودم به این نتیجه باز نرسیدم، یعنی متوجه نشدم که این فروش اینترنتی قراره چه کمکی به ما بکنه در قبال هزینه‌ای که داره ایجاد میکنه. اصلا چه اصراری هستش که وقتی متولی موضوع نظر نداره که سازمان غذا و دارو باشه و در رده بالاترش وزارت بهداشت هست، دوستانی در حوزه‌های دیگه اصرار دارن که فروش دارو رو با این شرایط. آقای دکتر خودشون داروسازن، خانم دکتر داروسازن، شما خودتون میدونید تو شرایطی که ما داریم سوبسید میدیم بابت دارو، شرایط خود درمانی داریم و خیلی مسائلی که خانم دکتر هم اشاره کردن، آیا واقعا ما چه خلایی رو احساس کردیم که اینقدر عجله میکنیم برای خدمتتون عرض کنم که فروش اینترنتی دارو؟ خب آقای دکتر چه کسایی اصرار دارن که این پلتفرما را بیفته؟ آیا داروخانه ها هستن، آیا وزارت خونه هست، یا اینکه نه بخشی هستش که دیده تجاری داره به موضوع؟
ببینید من اول صحبتام عرض کردم، بازم باید تاکید بکنم، ببینید شما دارید موضوع فروش اینترنتی رو گره میزنید با فعالیت سکوها.
اصلا ما همچی کاری نکردیم.
چرا؟
من در
خصوص... همین الان فرمودید که چه اصراریه، این صحبت شما ده. چه اصراریه که فروش اینترنتی دارو توسط سکو انجام
من
میشه؟
من کی گفتم سکو؟ هم... من اسم سکو
برگردید هست نخل. صحبت شما ضعف شده هست دیگه.
من عرض کردم چه اصراری هستش بر فروش اینترنتی دارو.
الان مدام ما داریم بحث فروش اینترنتی رو به سکو داریم گره میزنیم. اول موزه رو معلوم کنیم. ما بحثمون آیا در مورد فروش اینترنتی یا سکو هست؟
اصلا سکو نیست.
اگر بحث من... سکوها نیست، این همه صحبت در مورد سکو برای چی شده؟
شما بحث سکو رو کردید، اصلا هیچ کی بحث سکو.
آقای دکتر کلی بحث کرده در مورد سکوها دیگه.
من الان عرض میکنم خدمتتون، من میگم تو جامعه ای که الان این شرایط موجود هست، سوال من رو لطفا پاسخ بفرمایید، چه اصراری هستش که چه خلایی احساس شده که ما فروش اینترنتی دارو باید داشته باشیم؟
کسی اصراری رو فروش اینترنتی دارو نداره. کی فروش اینترنتی دارو اصرار داره؟
پس الان
بحث مخالفت سر فعالیت سکوهاست.
سکو که خب معلومه مخالفت
داروسازان این پرچم رو بالا گرفتن که سکوها دارن فروش اینترنتی دارو انجام میدن و این کار غیر قانونیه. سکوها هم هی مدام در واقع میگن آقا ما اصلا فعالیتمون در حوزه فروش اینترنتی دارو نیست. دوباره حرف اونا چیه؟ میگن آقا
دکتر اجازه هست سوال بپرسم، میشه فرآیند فروش رو تعریف کنی؟
آقای دکتر وقتمون خیلی
نه نه آخه جواب سوال
نه
همینه.
آخه این فرآیند
شما بالاخره قبول دارید که شما
اجازه بدید
شما مدافع این روی کرد هستید که در سکوها داره فروش اینترنتی
دارو من میخوام یه سوال دارم اجازه هست
بفرمایید.
ببینید من فکر کنم فروش تعریف داره. من وقتی یه کالایی رو میفروشم یه اتفاقی میفته دیگه، اگه پول به حساب من بیاد و تو جیب من ریخته بشه و بعد من اون کالا رو به فرد تحویل بدم، قاعدتا فروشنده کیه؟ من. تو قالب سکو الان اتفاقی که داره میفته اینه، پول به حساب سکو میره، خدمتم از سکو گرفته میشه. حالا اینو شما میخوام بگین فروش خدمت فروش کالا نیست، به یه شکل دیگه داره انجام میشه. من اینو نمیبینم دکتر. این تعریف فروش تا جایی که میدونم از جهت حقوقی همینه، نمیدونم دارم غلط میگم، تصحیحم بفرمایید. پس اتفاقی که داره میفته، یه سری سکو وارد شدن، عملا دارن فروش دارو انجام میدن، منتها چون میدونن فروش دارو غیر قانونیه، برای اینکه یک محملی براش درست کنن میگن که نه ما فروش دارو انجام نمیدیم، ما ارسال دارو انجام.
بله
خیلی خوب، شما مدعی این هستین دیگه. من میگم ارسال دارو هم قاعده باید داشته باشه.
خب قاعدهشو کی باید تعریف کنه آقای دکتر؟
نه میگم
خب حتما باید یک برنامه دیگه ای رو خدمت شما باشیم. ما موضوع برنامه‌مون فروش اینترنتی دارو من. بود رفت وارد سکو شد. آره ما بحث سکو رو نداریم. ما
شما که میدونید اصلا بحث فروش اینترنتی دارو گره خورده با سکوها، اینی که دیگه
ببینید آقای دکتر من خواهش میکنم این بحث رو تمومش بکنیم.
خیلی ممنونم. ببینید آن چیزی که من میخوام عنوان نکته پایانی بگم این هستش که آن چیزی که قراره در سکوهای اینترنتی اتفاق بیفته، ارائه خدمت به مردم، آن چیزی که شعار دولت 13 بوده و ارائه خدمات برخط به مردم. پس بیایم حداقل در راستای این شعاری که داده شده گام‌های منطقی برداریم. به همین خاطر ضروری هست که پایبند به آیین‌نامه‌های مصوب دولت باشیم. اتفاقا سکوهای اینترنتی دنبال این هستن که هر نقطه‌ای که مورد نظر طرف مخالف ما هست، اهم از این که نظارت بر سکوها، اهم از این که اطلاعات پنهانکاری نشود.
آقای دکتر انشالله تو جلسات بعدی خدمتون هستیم. برنامه موضوع بسیار مهمی هست. خانم آقایان خیلی ممنون که تا اینجای برنامه با ما بودید. امیدوارم این بحث رو در جلسات بعد هم داشته باشیم. از طرف تمامی همکاران خودم در استودیو خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش بگیرمش. آن که بجز از کفم آن که بجز از کفم بار دگر بگیرمش بگیرمش. بجز از کفم آن که بجز از کفم بار دگر بگیرمش بگیرمش. که به دل اسیرمش آن که به دل اسیرمش در دل و جان پذیرمش. گرچه گذشت عمر من گرچه گذشت عمر من باز ز سر بگیرمش باز ز سر بگیرمش. دلم بتر شده حال دلم بتر شده چهره من چو زر شده تازه رخم چو زر برد بر سر زر بگیرمش بگیرمش.
ده سی و پنج این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
خب دوستان رادیو گفتگو، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.